شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه درباره هر گونه اقدام تنش‌زا در شبه جزیره کره هشدار داد. مخالفان حکومت سوریه از تصرف شهری استراتژیک در نزدیکی مرز اردن خبر دادند. آژانس پناهندگان سازمان ملل نگران بازگرداندن برخی پناهندگان سوری از اردوگاه ترکیه است. درود شنوندگان ارجمند. روسیه درباره هر گونه اقدام یک جانبه از جانب هر کشوری در شبه جزیره کره هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت مسکو اوضاع شبه جزیره کره را زیر نظر خواهد داشت و با هر گونه اقدام از سوی هر یک از طرف‌ها که به افزایش تنش در شبه جزیره کره بیانجامد مخالف است. در پی انتشار گزارش پرواز دو بمب‌افکن رادارگریز B-2 آمریکا در رزمایش مشترک با کره جنوبی در روز پنج شنبه، رهبر کره شمالی دستور آماده باش برای حمله موشکی به خاک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرده است. نیروهای مخالف حکومت سوریه میگویند که شهری با اهمیت استراتژیک را در نزدیکی مرز با اردن به تصرف خود درآوردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است امروز گزارش داد که نیروهای مخالف پس از یک روز تبادل آتش توانستند شهر دائل را به تصرف خود درآورند. بر پایه همین گزارش در جریان نبرد بر سر کنترل شهر دائل دست کم 38 تن کشته شدند که شماری از آنها شهروندان غیر نظامی اند. اهمیت استراتژیک شهر دائل به خاطر آن است که بزرگراه کلیدی در آب دمشق از آن شهر می گذرد. آژانس پناهندگان سازمان ملل درباره گزارش‌های مبنی بر بازگرداندن اجباری برخی پناهندگان سوری از اردوگاه پناهندگان در ترکیه ابراز نگرانی کرده است. ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل، روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشور مبدأ نباید به عنوان تنبیه و ارعاب به کار گرفته شود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه بازگرداندن اجباری پناهندگان سوری را رد کرده است، اما برخی شاهدان عینی گفتند که پس از درگیری میان پناهندگان معترض و پلیس ترکیه در روز چهارشنبه صدها پناهنده از خاک ترکیه رانده و به سوریه بازگردانده شدند. بر پایه آخرین گزارش‌های سازمان ملل از آغاز درگیری‌های دو ساله در سوریه تا کنون حدود 1 میلیون تن از مردم آن کشور به کشورهای همجوار پناهنده شدند. ایران قطر را به اقدامات عجولانه و تشدید خونریزی در سوریه متهم کرده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، امروز در گفتگو با ایرنا با لحنی هشدار دهنده یادآور شد به مصلحت قطر است که دست از چنین اقداماتی بردارد. معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران همچنین واگذاری سفارت سوریه به ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد را اقدام نمایشی، عجولانه و غیر معمول خوانده است. وزیر امور خارجه ایران آمادگی تهران را برای اجرای نیروگاهی در شمال تاجیکستان اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی که برای شرکت در نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیایی به دوشنبه سفر کرده است، امروز گفت که پس از اجرای کامل طرح نیروگاه سنگ توده 2، ایران آمادگی دارد طرح نیروگاه عینی در شمال تاجیکستان را نیز اجرا کند. ساعت 18:03 ایران و در اینجا گفتشنود زنده رادیویی درباره موضوع هفته. کیوان حسینی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آندر منگه؟
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان و مجدنی دیگه.
سلام، ساعت 18:04 در تهران. من فرین عاصمی هستم و در غیاب همکارم نیوشا بغراتی میزبان شما هم در برنامه امروز ساعت ششم، برنامه‌ای که خود شما میتونید در اون شرکت بکنید و نظرات خودتون در مورد موضوع برنامه رو با ما در میون بذارید. میتونید به 6@radiofarda.com هم ایمیل بزنید یا در صفحه فیسبوک ما پیام بذارید. شماره تلفن رو هم تا چند لحظه دیگه براتون اعلام میکنم.
انتخابات مال یک سلیقه خاص، مال یک جریان فکری و سیاسی خاص نیست. همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، با آینده کشور اهمیت میدن، دلشون برای منافع ملی میسوزد، در انتخابات باید شرکت کنند.
بله، همونطور که از این کلیپ شنیدید حتما متوجه شدید که برنامه امروز ما در مورد انتخابات هست. کمی بیش از 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری 11 باقی مونده. افراد زیادی برای شرکت در انتخابات اظهار آمادگی کردن. افرادی که از اونها خواسته شده شرکت کنن یا گمان میره که شرکت بکنن هنوز اعلام آمادگی نکردن و گمان زنی ها پیرامون کاندیداها همچنان ادامه داره. در میان اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس جمهوری، که گفته میشه یکی از کاندیداهای انتخابات 11 ریاست جمهوری در ایران، روز 1 شنبه 4 فروردین ماه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا گفت اجرای انتخاباتی پرشور با حضور گسترده مردم بر عهده دولت و سلامت اون بر عهده همگانه. او همچنین گفت ممکن است فردا دولت را متهم کنند که به سمتی گرایش دارد و به همین دلیل دولت در فعالیت‌های انتخاباتی حضور نیافته است. اسفندیار رحیم مشایی پیشتر گفته بود قصد ندارد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، اما جناحی که او را سرداریان انحرافی خواندند این گفته ها را باور ندارند. پیشتر محمد رضا با هنر از چهره‌های عمده اصولگرا و از نامزدهای انتخابات آینده درباره احتمال حمایت محمود احمدی نژاد از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی هشدار داده و اشاره های مکرر آقای احمدی نژاد به بهار رو هم تخلف برشمرده بود. آقای مشایی از نزدیکترین افراد به محمود احمدی نژاد به شمار میره و در سالهای گذشته مکررن موضوع انتقاد اصولگرایان و چهره‌ها و نهادهای مذهبی بوده و اغلب به اصولگرایان از اون به عنوان رأس جریان انحرافی یاد میکنند. آیت الله خامنه‌ای در سالهای اخیر از وجود یک جریان انحرافی در دولت هم سخن گفته. عبارت زنده باد بهار هم که شعار انتخاباتی اسفندیار رحیم مشایی است، بارها توسط محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌هایش در روز 22 بهمن و در پیام تبریک سال 92 تکرار شد. او حتی روز 1 شنبه 20 اسفند ماه در مراسمی با آقای مشایی نشان درجه 1 فرهنگ و هنر داد و او را مردی بهاری، بهاری و بهاری توصیف کرد. محمد کوثری، نماینده مجلس در بهمن ماه، استفاده از عبارت زنده باد بهار توسط محمود احمدی نژاد را تخلف و نوعی مهندسی انتخابات برشمرده بود. با این حال و با وجود حساسیت‌های زیادی که به کار بردن این اصطلاح در محافل مختلف حکومتی ایجاد کرده، دست کم 2 روزنامه مرتبط با دولت در اواخر اسفند ماه عبارتی مربوط به این اصطلاح را تیتر اول خودشون قرار دادن. محمود احمدی نژاد هم در مراسم آغاز احداث صد بختیاری که در 9 فروردین ماه بود بار دیگر از بهار صحبت کرد و گفت مگر می شود جلوی تابش خورشید، جابجایی هوا و آمدن بهار را گرفت. با این توضیحات میریم به سمت برنامه ببینیم که نظر شما چیه. میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-24-54 تلفن پیامگیر تلفن رادیو فردا، تلفن برنامه ساعت ششم. میتونید با این شماره تماس بگیرید و در برنامه ما شرکت بکنید. ابتدا یک ایمیل براتون میخونم. یک کسی به اسم مو آف گفته که زمانی که ریگان در کاخ سفید روی صندلی مقابل کشیش که او رو موعظه میکرد نشسته بود گذشت. امروز همه دینگوریز شدند و نمیدانند یا فراموش کردند که عزت، افتخار و قدرت همه در دستان پادشاه عالمیان است. برمیگردیم به برنامه. به شما هم میتونید برای ما ایمیل بزنید، 6@radiofarda.com ایمیل ما هست. مهمان برنامه ما هم مرتضی کاظمیان هست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای کاظمیان سلام میکنم به شما و خوش اومدید به برنامه ساعت ششم.
سلام خانم عاصمی، خسته نباشین. امیدوارم که بر مجال مناسبی باشه برای اینکه بشه در مورد مسئله مهمی که به حال در سال جدید فضای سیاسی ایران رو به تعبیری میتونه از خودش متاثر کنه بشه صحبت کنیم.
متشکرم آقای کاظمی، ببخشید من سوال اول رو مطرح بکنم در اینجا پیش از اینکه شنونده ها تماس بگیرن، چون دو سه نفر هم تماس گرفتن، یه مقداری هم فرصت کمه، زودتر بریم سراغ اصل مطلب. بعضی از اصولگرایان از شعارهای بهاری آقای احمدی نژاد انتقاد کردن و اونها رو شعار انتخاباتی آقای مشایی برشمردن، شما نظرتون در این باره چیه؟
خب کاملا مشخص هستش که یک خیز جدی برداشته شده توسط باند احمدی نژاد مشروعی برای تداوم حضور اونها در قوه مجریه، و به هر حال امکاناتی که قوه مجریه در اختیار این جریان قرار داده، با توجه به نفتی بودن دولت در ایران در اختیار همه برحال جریان‌هایی قرار میده که در این قوه حضور داشته باشن، فرصت برای انعقاد قراردادها پیدا میشه، قراردادهای نفتی در اختیار قرار دادن پروژه های اقتصادی و اساسا مجالی که هر جریان در سطح حضور در قوه مجریه خواهد داشت برای گسترش سیاسی خودش. خب به اندازه کافی تحریک کرده این جریان احمدی نژاد مشایی رو برای پیگیری پروژه های سیاسی و ایدئولوژیک خودش، و خب طبیعتا حساسیت برانگیز هست جریان‌های اصولگرا، جریان‌هایی که خودشون 8 سال پیش حدوداً حامیان اصلی ایشون بودن در انتخابات سال 84 و بعد در اون انتخابات پرمناقشه 88 همه پشت ایشون قرار گرفتن و حالا یک به یک بر حال اعلام بر حال فاصله میکنن از آقای احمدی نژاد و به نوعی بی‌بصیرتی خودشون رو به نمایش میذارن، چیزی که مورد تاکید آیت الله خامنه ای بوده و همیشه حامیان جنبش سبز رو متهم کرده به بی‌بصیرتی. و حالا جالب هستش که بعد از بیش از 7 سال و نزدیک به 8 سال ریاست این جریان بر قوه مجریه، تبعات منفی اون برای کشور به خصوص در حوزه اقتصادی و در دیگر عرصه ها، عرصه بین المللی، این فشار اقتصادی و تحریم که دامنگیر کشور شده، همه رو به اینجا رسونده که خب تداوم این جریان در قوه مجریه به صلاح کشور نیست.
آقای کاظمی، یه صحبتی هم بکنیم در مورد، ببخشید از شنوندگان عذر میخوام که کیفیت صدای یه مقداری مناسب نیست. آقای کاظمی، یه صحبتی بکنیم در مورد این شعار بهار میآید. خب آقای احمدی نژاد بارها این شعار رو تکرار کرده و گفته که مگه میشه جلوی اومدن بهار رو گرفت. روزنامه های نزدیک به دولت هم حتی این تیتر رو استفاده کردن. روزنامه خورشید وابسته به سازمان تامین اجتماعی تیتر 1 آخرین شماره خود در سال 91 رو اسفندیارتان بهار میآید قرار داده. این تیتر یه جوری هم تنظیم شده بود که در ذهن خواننده عبارت اسفندیارتان بهار میآید تداعی میشد، همونطور که اسم آقای مشایی اسفندیار هست. روزنامه ایران هم تیتر زده بود که مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. و یه صحبتی هم هست که خب نباید دولت از کاندیدای خاصی حمایت بکنه، حتی آقای مشایی هم گفته که برای اینکه این شایبه به وجود نیاد دولت کاندیدایی نداره و حمایتی نمیکنه. این تناقضات چطوری هست؟ آیا واقعا حمایت داره میشه از آقای مشایی یا اینکه فقط صرفا یک اصطلاحی هست این بهار؟
خب فراموش نکنیم که در سال 84 هم که آقای احمدی نژاد شهردار تهران بود تا دقیقه 90 انتخابات تاکید میکرد که کاری به انتخابات نداره، دنبال پیگیری برنامه‌های شهرداری تهران هستش، اما خب ناگهانشون حضور پیدا کرد در انتخابات. اینجا هم در مورد آقای مشایی یا هر نامزد دیگری که نزدیک باشه به باند احمدی نژاد مشایی، و من که به هر حال تاکید میکنم روی این باند به خاطر اینکه کاملا مشخص شده در این چند سال و خودش رو تفکیک کرده، این نمیخوام اسم جریان رو هم بذارم چون اساسا ماهیت یک جریان فکری سیاسی رو نداره، فاقد پشتوانه های برحال اجتماعی هست، فاقد نقطه عزیمت های یک جریان به معنی سیاسیش هست، و بیشتر اون رو در قالب کلمه ترم و برحال ترم باند مجبورم محدودش کنم. من اینجا اینکه در ماه های اخیر به خصوص اصرار بار بعد این کلمه بهار در سخنرانی های مختلف آقای احمدی نژاد حتی از تریبون سازمان ملل خب کاملا حساسیت برانگیز شده، کاملا معنیدار شده. اطلاعاتی که جریان های رقیب دارن از اینها به واسطه اینکه به هر حال نهادهای امنیتی به نوعی باندهای مختلف قدرت رو در جمهوری اسلامی همدیگر رو رصد میکنن، خب به اینجا رسونده جریان های رقیب احمدی نژاد مشایی رو که اینها خیز برداشتن برای انتخابات. به دشواری میشه باور کرد که آقای احمدی نژاد گزینه به حال همسو به خودش در انتخابات نداشته باشه. به شکل مفروضی آقای مشایی نزدیکترین فرد هست با آقای احمدی نژاد. اینکه به هر علت و دلیل از جمله تهدیدهای امنیتی یا رد صلاحیت آقای مشاییشون نامزد نشه، خب احتمال هست، اما من شخصا در مقام یک ناظر نمیتونم بپذیرم و قبول نمیکنم که آقای احمدی نژاد و البته آقای مشایی خیلی راحت از انتخابات آتی صرف نظر کنن و هیچ نامزد نزدیک به خودشون نداشته باشن، از آقای مشایی گرفته تا دیگر افراد همسو با این جریان یا
آقای کاظمی. متشکرم، باز هم به سوی شما برمیگردیم. 2042-02-2114-2454 تلفنیه که میتونید با اون تماس بگیرید تا در مورد موضوع برنامه نظر بدید. میتونید به 6@radiofarda.com هم ایمیل بزنید. مهمون برنامه امروز ساعت ششم مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هست. میریم سراغ تلفن‌ها. آقای کیوان از کرج سلام میکنم به شما. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که کاندیدای آقای احمدی نژاد آقای مشایی هست؟
سلام میکنم به شما خانم آسمی عزیز و تمام شنونده های برنامه رادیو فردا. راجع به این سوالی که فهمیده از داره قبل که من پاسخ سوالتون رو بدم، چون سوالی اون قدر جزئی هست و تعداد کاندیداهان زیاد هستن، من دوستشم یه بحثی کلی تر انجام بدم، بیشتر راجع به جریان ها سوال کنم تا افراد. خب توی کشور ما میشه گفت دو تا جریان عمده سیاسی وجود داره، اصلاح طلبها و اصولگراها، که اصولگراها نمیده مایل هستن به توانای داخلی و حالا اون شاخصهای سیاسی مطرح که خود مردم هم بهتر میدونن، و اصلاح طلبها که نمیده مطمئن به غرب هستن، شاید بشه گفت سیاست های لیبرال دموکرات بیشتر میشه در اینا بروز بره.
البته شاید درست نباشه که بگیم که متمایل به غرب هستن، ولی از شما میخوام آقای کیوان در مورد موضوع برنامه بیشتر یه مقدار صحبت بکنیم که تمرکز برنامه از بین نره. فکر میکنید که این مسئله که دولت نباید از کاندیدای دفاع بکنه و کاندیدای مشخصی داشته باشه همونطور که آقای مشایی توضیح دادن، و این تناقضی که وجود داره و به صورت حمایتی که آقای احمدی نژاد میکنه با شعارهایی که میده چطوری هست به نظر شما؟
ببینید، شعارهای آقای احمدی نژاد نمیشه صرفا انتخاباتی فقط دونست، حتی که این به اصطلاح شامه شعارهای سیاسی نزدیک انتخابات هم ازش برداشت میشه، اما به نظرم بعید آقای مشایی کاندیدا بشه، چون خود ایشون هم میدونه از فیلتر شورای نگهبان نمیتونن عبور کنن، مگر اینکه برنامه‌ای برای مسائل انتخاباتی داشته باشن که این محتمل است. اما آقای مشایی اگر هم بر فرض که کاندیدا بشن و از شورای نگهبان هم صلاحیتشون رو بتونن کسب بکنن، بعید هست به نظر من که رأی مردم بتونه جمع بکنه، چون توی ایران اصولا رأی مردم نمیشه پیشبینی کرد. تا شب قبل از انتخابات اینو انتخابات مختلف سالهای گذشته نشون داده، اما یک معیار کلی میشه لحاظ کرد، اونم اینه که هر کاندیدی که معیارهایی که رهبری داشت تعیین میکنه بیشتر در این فرد باشه، مردم سعی میکنن به اون بشناسن اون فرد و به همون فرد رای
بدن. آقای کیوان ممنونم از شما، از پاسختون. شنوندگان دیگه‌ای هم هستن که بعد به اونها هم فرصت صحبت رو بدیم. آقای کاظمیان، من سوالی که الان اینجا آقای کیوان صحبتی که مطرح کردن در مورد رد صلاحیت آقای مشایی بود، صحبتی که این روزا زیاد میشه بحث احتمال رد صلاحیت آقای مشایی، اگر که آقای مشایی رد صلاحیت بشه به نظر شما واکنش آقای احمدی نژاد چه خواهد بود و فکر می‌کنید چه حوادثی رخ بده؟
خانم حسین، من قبلش چون ایشون به یه نکته دیگه اشاره کردن و اصلا این در مورد انتخابات قابل صرف نظر کردن نیست، من مایلم این رو مورد تاکید قرار بدم که ببینید متاسفانه انتخابات در ایران در جمهوری اسلامی با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در یک فاصله فاحشی هست. اما در برخی مقاطع مثل سال 76 که آقای خاتمی و آقای ناطرنوری نامزدهای اصلی بودن، یا در سال 80 به هر حال سقفی حدی از به هر حال سلامت و رقابت در انتخابات لحاظ شده. این اتفاق، این روند متاسفانه در سال 88 با تقلب معنیدار حکومت در انتخابات یکسر دگرگون شد. هیچ به هر حال متاسفانه اعتمادی دیگه به صندوق‌های رأی در جمهوری اسلامی وجود نداره. دو نامزد اصلی انتخابات سال 88 آقای موسوی و آقای کروبی الان بیش از دو سال هست در زندان هستند، زندان که میگم به خاطر اینکه اینها به صورت غیر قانونی بازداشت شدن و در خونه خودشون هرچند هستن اما شرایطی به مراتب بدتر از حتی زندانی سیاسی دارن. به خاطر این اساسا در مورد انتخابات آتی باید با دیده کاملا برها تردید نگاه کرد، چرا که هیچ شاخصی از شاخصهای یک انتخابات آزاد سالم و عادلانه وجود نداره. جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله احزاب اصلی حامی آقای خاتمی و البته اصلاح طلب، اینها غیرقانونی اعلام شدن. بسیاری از فعالان ستادهای آقای موسوی و کروبی همچنان در زندان هستند. روزنامه نگاران زیادی در ماهای اخیر احضار شدن، تهدید شدن، بازداشت شدن، با پرونده های قضایی بینوی زیر تیغ ارعاب و تهدید قرار دارن. همچنان دارن فعالان سیاسی احضار میشن، مورد تهدید قرار میگیرن که هیچ گونه تحرک انتخاباتی نداشته باشن. در یک چنین فضا و بستری صحبت کردن از انتخابات بیشتر به یک طنز شبیه است و اون صحبت هایی هم که شما در ابتدای برنامه پخش کردین از آقای خامنه ای یا به یک دروغ و فریب بزرگ شبیه است یا به یک تحریف حقیقت یا به یک طنز، مگر اینکه بسترهای لازم برای مشارکت نیروهای سیاسی فراهم بشه. هیچ شاهدی در این مورد وجود نداره و طبیعتا انتخابات آتی یک رقابت حتی سالم میان مثلا نزدیکان آقای احمدی نژاد از جمله آقای مشایی با مثلا کسی مثل آقای قالیباف، ولایتی، حداد عادل و دیگر کسانی که مدعی ریاست بر قوه مجریه شدن نخواهد بود.
آقای کاظمیان اگر اجازه بدین در مورد گرم شدن تنور انتخاباتی و مشارکت در ادامه برنامه صحبت بکنیم، ولی بله به اون باز میگردیم، ولی در مورد رد صلاحیت آقای مشایی میخواستم نظرتون رو بدونم. احتمالی که ممکنه به در بعضی محافل گفته میشه که احتمال داره آقای مشایی رد صلاحیت بشه، چقدر امکان داره از نظر شما و فکر میکنید که واکنش آقای احمدی نژاد چه خواهد بود؟
ببینید احتمال رد صلاحیت آقای مشایی خیلی زیاد هست و احتمال تایید شدن بعدی ایشون توسط آقای خامنه‌ای با حکم حکومتی همچنین وجود داره، اما فراموش نکنید در انتخاب و البته واکنش های غیر قابل پیش بینی توسط آقای احمدی نژاد، چون بالاخره ایشون نشون داده که به دلایل مختلف امکان مانور داره. من برای این سقف مانور به هر حدی قائل هستم. ببینید در انتخابات مجلس سال گذشته هم قریب به اتفاق نامزدهای نزدیک به آقای احمدی نژاد و مشایی رد صلاحیت شدن. رئیس قوه مجریه یعنی شخص آقای احمدی نژاد نتونست حتی یک فراکسیون اقلیتی از حامیان خودش در مجلس شکل بده. به خاطر این تهدیدهای ایشون به نظر من بیشتر به یک به حال بلوف یا تلاش سیاسی شبیه است، چون اراده بیت رهبری آقای خامنه ای و جریان امنیتی نظامی رانتی که همسو و گرداگرد ایشون هست، در حال این به نظر من در حاکمیت مسلط هست و این بخش از قدرت هست که تعیین تکلیف میکنه با انتخابات که به هر حال چه کسانی نامزد نهایی بشن و چه کسی از صندوق های رأی خارج بشه. این که تصور کنیم که مثلا آقای مشایی در صورتی که به هر حال نامزد مطلوب آقای خامنه ای و اون جریان امنیتی نظامی نباشه، که به قدر لازم ما الان شاهد هستیم از روزنامه کیهان گرفته تا دیگر به هر حال تریبون های تبلیغاتی نزدیک به بیت رهبری کاملا آقای مشایی و این جریان رو به عنوان جریان انحرافی توصیف میکنن و خب خیلی دور از ذهن هستش، یعنی مگر اینکه تحلیل ما از حاکمیت کاملا دچار دیگرگونی بشه که آقای احمدی نژاد بتونه به هر حال خروجی سالمی مثل مثلا حالا نامزد مطلوب خود آقای مشایی رو بتونه تضمین کنه از فیلتر شورای نگهبان و البته در گام بعدی حتی از صندوق های رأی. من یک چنین چیزی رو خیلی خیلی بعید میدونم و با واقعیت های سیاسی امروز ایران در یک فاصله خیلی زیاد.
آقای کاظمیان متشکرم. تلفنی داریم از شیراز، آقای احسان پشت خط هستن. آقای احسان سلام میکنم به شما. شما در مورد احتمال رد صلاحیت آقای مشایی چی فکر میکنید؟
درود بر شما خانم و درود بر همه شنوندگان عزیز. در رابطه با رد صلاحیت آقای مشایی، اون یه با شورای نگهبان تصمیم بگیره، بایستی اون کسی که مسئول گزینش افراد هستن، مسئول صلاحیت، تایید صلاحیت افراد هستن، اونا باید تصمیم بگیرن. هنوز نمیشه چیزی رو قضاوت کرد. اگر که واقعا این آقای مشایی و هر کسی که دیگه کاندید بشه،
شما خودتون چه فکر میکنید؟ درسته که باید شورای نگهبان تایید صلاحیت بکنه، ولی شما چه پیشبینی دارید خودتون؟
من به اعتماد قدری میگم که آقای مشایی اگر که کاندید بشه حتما رد صلاحیت میشه. هم یه سری خط قرمزه نظام عبور کردن و ضمن این که از طرفداری رسانه های ضد انقلابی چون فرد و همین رسانه شما بی بی سی و صدا آمریکا و دیگر رسانه هایی که در دشمنشون با جمهوری اسلامی هیچ شکی نیست.
البته من اینجا بگم آقای اسلام، ما دشمنی نداریم با جمهوری اسلامی و سعی داریم که حقایق رو همیشه بیان بکنیم و خبرها و تحلیل‌های درست و حقیقت رو بیان بکنیم. شنونده‌ای برای ما ایمیل زدن، آقای اشکان از ترکیه، نوشتن که اصولاً تا هنگامی که مدیریت برنامه بحث برانگیز هسته‌ای که مسبب مشکلات اصلی اقتصادی کشور است در دست آقای خامنه‌ای است، تفاوت چندانی در میان کاندیداهای موجود نیست، با این توضیح که اصلاح طلبان باید به هوش باشند که خواسته یا ناخواسته وسیله بزک مردم سالاری حکومت نشوند. تلفنی داریم از فرانسه، آقای دانیال هستن. آقای دانیال سلام میکنم به شما. شما در مورد احتمال شرکت آقای مشایی یا رد صلاحیتش در انتخابات چه نظری دارید؟
با درود خدمت شما خانم قاسمی و شنوندگان محترمتون. به نظر بنده به احتمال 90% شورای نگهبان ایشونو رد صلاحیت خواهد کرد. خب در این صورت آقای احمدی نژاد بازنده اصلی است و ایشون هم به این سادگی ها نمیپذیره اینه که قدرت رو از دست بده، چون قدرت رو میدونید از دست بده خودش و اطرافیانش نابود شدن. به خاطر همین امکانش از بعدش با حکم حکومتی یا حکم رهبر ایشون صلاحیتش تایید بشه. ولی در کل خانم قاسمی یه مسئله هستش، انتخابات سالمی تا به امروز ما در داخل ایران نداشتیم. انتخابات رو یک نفر تصمیم گیرنده است و اون شخص رهبره و آقای احمدی نژاد هم اینو تو حرفش چند روز گذشته گفت. ایشون هم باز موضعش رو کاملا مشخص کرد که حرفای رهبر رو تایید میکنه. گفت آقای رهبر هم یک رأی بیشتر ندارن. ببینید این یه بازی نشون میده که یه بازی سیاسیه، کاملا داره شانتاج میشه. توجه میفرمایید؟ یا اصلاح طلبا خانم قاسمی، اصلاح طلبا آقای خاتمی 8 سال تموم مردم رو گول زد. 8 سال تموم اگر آقای ناطق نوری انتخاب شده بودید مطمئن باشید این تکلیف جمهوری اسلامی تا حالا مشخص شده بود.
آقای دانیال خیلی ممنون. من فکر می‌کنم اینجوری تمرکز برنامه از بین میره، چون اون بعد باید یک سری از اصلاح طلب ها حضور داشته باشن و در مورد اینکه آقای خاتمی عملکردشون چطور بود صحبت بکنن. ما الان در اینجا در مورد عملکرد آقای خاتمی نمی‌خوایم صحبت بکنیم، در مورد انتخاباتی که پیش رو هست میخوایم صحبت بکنیم و به ویژه در مورد کاندیدای دولت و نقش آقای احمدی نژاد. شنونده هایی که میخوان با ما تماس بگیرن با تلفن 20420202212 21 12 24 54 میتونن با ما تماس بگیرن. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. آقای کاظمیان برمیگردیم به شما. آقای مشایی در بخش از مصاحبه خودش که با خبرگزاری ایرنا داشت گفت که دولت دهم خودش رو موظف به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی میدونه و میزان تبعیت دولت آقای احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی به گفته آقای مشایی با هیچ یک از دولت‌های پیشین قابل مقایسه نیست. چقدر این صحبت درسته با توجه به این اتفاقاتی که اخیراً افتاده و آقای خامنه‌ای گفته بود که باید همه آروم باشن، آقای احمدی نژاد درگیری که داشت در مجلس، چقدر آقای احمدی نژاد تبعیت داشته از آقای خامنه‌ای؟
خب ادعا و صحبت آقای مشایی به حال این جریانی همسو آقای احمدی نژاد دست کم برای دولت اول ایشون کاملا صادق به نظر میرسه و درسته، یعنی تا تقلب معنیدار سال 88 و خارج شدن اسم آقای احمدی نژاد از صندوق‌های رأی این همسویی کامل وجود داشت، اما به نظر میرسه که بعد از اتفاقات سال 88 به تدریج این باند فکر سیاسی خودش رو تثبیت کرد و به نوعی پروژه های فکر ایدئولوژیک خودش رو سیاسی ایدئولوژیک خودش رو پی گرفت. من به یه نکته مهم میخوانم آسه مایل هم اشاره کنم اینجا که گمان میکنم در ارزیابی سیاسی ما از رفتار حاکمیت با آقای مشایی یا هر نامزد نزدیک با آقای احمدی نژاد و اساسا چالش این دو برحال کیف میتونه معنیدار باشه و قابل توجه. ببینیم چرا آقای احمدی نژاد در برابر آقای خامنه ای یا برحال جریان مسلط این گونه برحال به تعبیری وارد چالش شده و قد برافراشته. آیا فقط برمیگرده به ویژگی های روانشناختی ایشون، یعنی اعتماد به نفسش یا یه جور شجاعتی که در خودش احساس میکنه؟ شاید در نگاه اول اینطوری به نظر برسه و بدون شک ویژگی های روانشناختی آقای احمدی نژاد یعنی یک جور اعتماد به نفس بیش از اندازه و توهم هستش که خب ایشون رو جیشین خواهد شد که این دست مواجهه رو با رهبری یا بخش امنیتی سپاه باشه. اما به گمان من چهار دلیل اصلی وجود داره. یکیش همین ویژگی روانشناختی هست. نکته دومش برمیگرده به همون انتخابات سال 88. کسانی مثل من که معتقد هستن در اون انتخابات تقلب معنیدار شد طبیعتا تردید نخواهند کرد که آقای احمدی نژاد مثل آقای خامنه ای اطلاع داره از میزان واقعی آرای خودش در اون انتخابات، نه اینکه 24 میلیون رای اعلام شد برای ایشون و طبیعتا این داده های امنیتی سیاسی مربوط به سال 88 به نوعی ایشون رو با بیت رهبری وارد این رو بدبستان کرده. دلیل سوم برمیگرده به بودجه های غریبی که از درآمد حیرت آور نفتی به خصوص در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد نصیب دولت شد و ایشون بی‌پروا در اختیار بیت رهبری قرار میداد. یعنی معمولا به حال بیت رهبری و آقای خامنه ای ردیف بودجه و به حال مطالبات خودش رو در از درآمدهای نفتی برای صرف کردن های مختلف از حوزه های اطلاعاتی امنیتی گرفته تا انرژی هسته ای تا کمک به حزب الله و دیگر جریان های همسو و به حال هزینه کرد در عرصه های بین المللی که کاملا سری و امنیتی هستند. آقای احمدی نژاد اون درآمد خیره کننده ای که ایشون داشته در دوره در حال به خصوص 6 7 سال اول ریاست جمهوریش که مساوی است با تقریبا نیمی از کل درآمد نفتی تاریخ به حال صنعت نفت، یعنی یه چیزی حدود 600 میلیارد دلار درآمد نفتی، هیچ گونه ابایی نداشته برای دادن این پول خیره کننده به بیت رهبری و خودش بخشی از اون اطلاعات و داده‌هایی هستش که به گمان من در چالش ایشون با آقای خامنه ای دست احمدی نژاد رو باز می‌ذاره برای رو کردن برخی از اسناد و در حال داده‌ها و این خب جریان مقابل رو به نوعی وادار می‌کنه به سکوت. و دلیل آخر چهارم برمیگرده به پروژه‌های ایدئولوژی که آقای احمدی نژاد و مشایی کاملا یک سری توهمات ماورای طبیعی وجود داره که در ادبیات ایشون هم به هر حال محسوس هست. ایشون بالاخره خودش رو آقای مشایی هم همینطور ادامه دهنده و تعقیب کننده راه امام زمان میدونن و خب به یک نوع پروژه ایدئولوژیک سیاسی مخصوص خودشون رو دارن تعقیب میکنن که البته نسبتی نداره با رویکردها و چشم‌اندازهایی که آیت الله خامنه ای داره و به ویژه به هر حال در جمهوری اسلامی که متکی است به شخص ولایت مطلقه فقیه این دستازهای ناهمنوا خیلی برتابیده نمیشه. با این چهار دلیل، یعنی روانشناختی، کودتای 88، درآمدهای نفتی که داده شده به بیت و همینطور پروژه های جداگانه ایدئولوژیک سیاسی، به این چهار دلیل خب این چالش وجود خواهد داشت. اما چرا که من در ابتدا گفتم یک تبصره داره، اون این که به هر حال دست بالا در قدرت از آن آیت خامنه ای و اون جریان امنیتی نظامی رانتی همسو با ایشون هست و اینها تا جایی اجازه مانور میدن به جریان احمدی نژاد مشایی و بیش از اون تردید نخواهند کرد در استفاده حتی سخت افزاری از قدرتشون برای اینکه اینها رو منزوی کنن و اجازه ندن که اختلال ایجاد کنن در اتفاق خیلی مهمی که قراره در خرداد رخ بده و آقای خامنه ای در پیام نوروزیش تکلیف همه رو مشخص کرد، یعنی اعلام کرد حماسه سیاسی و به تعبیری باید این حماسه سیاسی رخ بده. خروجی سال 92 همین خواهد شد، چون اراده به حال شخص اول جمهوری اسلامی بر اون تعلق گرفته.
متشکرم آقای کاظمیان. تلفن داریم از ایران، آقای رامین پشت خط هستن. آقای رامین سلام میکنم به شما و دوست داریم که نظر شما رو هم بدونیم در مورد میزان تبعیت دولت آقای احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی.
با سلام به شما و همه بینندگان، رفتارهای آقای احمدی نژاد رو چه در مورد تبعیت از ولایت فقیه و چه در مورد رفتارهای انتخاباتیش به نظر من مثل سایر دولت‌های دیگه از خیلی تفاوت آنچنانی با هم ندارن. حالا من بیشتر آماده شدم در مورد رفتارهای انتخاباتیش رو صحبت بکنم. ببینید، همونطور که آقای احمدی نژاد امروز از آقای مشایی حمایت میکنه، ما اینو تو دولت‌های دیگه هم دیدیم. مثلا حزب کارگزاران که برآمده از دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود، دولت آقای خاتمی رو سر کار آورد و از رانت‌های دولتی زمان خودش استفاده کرد، هزینه تبلیغات رو مهیا کرد، آقای خاتمی رو معرفی کرد. آقای خاتمی هم همینطور وقتی دولتشون داشت تموم میشد تلاش کردن که آقای معین رو سر کار بیارن و هزینه تبلیغاتی ایشون رو به نوعی از رانت‌های دولتی استفاده کردن. امروز هم آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که دارن همین مسیر رو ادامه میدن. حالا بعضی وقتا این دولت‌ها موفق شدن دولت بعدی خودشون رو سر کار بیارن، بعضی وقتا موفق نشدن.
آقای رامین، ولی شما فکر میکنید که همونطوری که گفتید در دولت‌های قبلی بوده، آیا همینطوری شعارهایی رو میدادن آقای خاتمی یا آقای هاشمی در حمایت از کاندیدای خودشون، یا فکر میکنید که آقای احمدی نژاد حمایتشون بیشتر هست؟
نه، ببینید، به نظر من نوع حمایت ها به شخصیت ها برمیگرده و به رفتارهای سیاسی جریان های مختلف. مثلا طرز حمایت آقای هاشمی رفسنجانی یا از کارگزاران از آقای خاتمی بالاخره تا حدودی هم ارتباط داره با مشومران سیاسی اینها و شخصیت اینها. همینطور آقای خاتمی نوع حمایتش، مثلا حمایتی که آقای هاشمی رفسنجانی میکنه، معمولا سعی میکنه که به قول معروف کارا رو پشت پرده انجام بده و در ظاهر چیزی نشون نده. خب این رفتار آقای مدل رفتار آقای هاشمی رفسنجانی هستش، اما مدل رفتار آقای احمدی نژاد بسیار تفاوت داره با آقای هاشمی و همونطور که میبینید خیلی سعی داره که به قول معروف تو سخنرانیش اس بیاره از همین شعار زنده باد بهار و تا حدودی علنی شعارهایی که حالا گفته میشه قرار است آقای مشایی از این شعارها در انتخابات آینده استفاده بکنه، هی مرتب به زبون بیاره.
مرسی آقای رامین، خیلی متشکرم از شما. متشکرم. آقای کاظمیان، شما چه فکر میکنید در مورد این صحبتهایی که آقای رامین داشتن؟ به نظرتون آیا قبلا هم سابقه داشته اینطوری حمایت از کاندیدای خاصی در دولت‌های پیشین؟
ببینید، من بخشی از صحبت این دوستمون رو تایید میکنم. به هر حال مشخص است گفتمان آقای خاتمی یا رویکردهای ایشون مضمون اصلاح طلبانه به هر حال دولت ایشون طبیعتاً و حامیانش جبهه مشارکت یا دیگر احزاب اصلی طبیعتاً در انتخابات بعدی، یعنی در انتخابات سال 84 نامزدهای خودش رو به هر حال نشون میداد، یعنی مثلا آقای معین یا آقای کروبی، یعنی احزاب اصلاح طلب تقریبا پشت این دو نامزد قرار گرفتن. اما اینکه شخص آقای خاتمی به هر حال یک نامزد مشخصی رو هدف قرار داده باشه و به این شکل فاحش و معنیدار پشت اون رفته باشه، خب شاید یک چنین اتفاق و وضعیتی ما نبودیم در اون دوره. الان کاملا رابطه آقای احمدی نژاد و مشایی یک نوع واجد شیفتگی معنیدار هستش، این رو فقط من در مقام ناظر یا دیگر ناظران ابراز نمی کنن. خود ایشون همین چند هفته پیش وقتی که نشان فرهنگی کشور که خود نشان عالی هست و منطقا باید جزء افتخارات هر کسی باشه در جمهوری اسلامی، البته وقتی قرار بود به سینه آقای مشایی بزنه تاکید کرد که من 17-18 سال هست که ایشون رو میشناسم و به حال افتخار الهی بوده که نصیب من شده و من برای نصب این به حال نشان از ایشون اجازه گرفتم. با ادبیات مختلفی به ویژه در چند ماه اخیر آقای احمدی نژاد میزان ارادت و شیفتگی خودش رو با آقای مشایی ابراز کرده و به طرق گوناگون تلاش کرده که نشون بده که یک رابطه حتی در جایی میشه گفت مرید و مرادی یا دست کم یک دلبستگی فوق العاده عمیق دوستویه وجود داره و خب اینها برای دامن زده نه به این شایبه به این کاملا ارزیابی که ایشون تلاش میکنه اون مدل پوتین مدودف رو در ایران باستولید کنه، یعنی به حال گزینه اصلی بعد از دو دور ریاست ایشون بر قوه مجریه کسی بشه مثل آقای مشایی با البته ابزارهایی که دولت نفتی ایشون با این درآمد خیره کننده که من اشاره کردم داشته و ریخت و پاشهایی که خب در جا به جا برحال رو شده، برخیش حتی پرونده قضایی شده، مثل اون چیزی که گریبان آقای معاون اول ایشون رو گرفت و خب تبعات حتی قضایی هم به همراه داشت برای این باند احمدی نژاد مشایی.
متشکرم آقای کاظمیان. تلفنی داریم از عراق، آقای نیما پشت خط هستن. آقای نیما سلام میکنم به شما و دوست داریم که نظر شما رو هم بدونیم در مورد حمایت آقای احمدی نژاد از آقای مشایی.
من سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانوم مجری محترم برنامه و کارشناس محترم.
آقای نیما میخواستم نظرتون رو بدونم در مورد این که چی فکر میکنید، چون فکر میکنید که آقای احمدی نژاد دفاعی داره میکنه از آقای مشایی اینجا برخلاف اون چیزی که قرار هست که دولت دفاعی نکنه از کاندیدای خاصی، فکر میکنید آقای احمدی نژاد واقعا داره از آقای مشایی دفاع میکنه اینجا؟
سرکار خانم، من اصولا به این اعتقاد دارم که از اون اول در واقع انقلاب تا الان جناح اصولگرا بهتر عمل کرده نسبت به دیگر جناح‌ها و من برای اصلاح طلبا هیچ ارزشی قائل نیستم.
آقای نیما ببخشید من جواب سوالمو نگرفتم. سوال من در مورد حمایت آقای احمدی نژاد از آقای مشایی بود و هیچ ربطی اینجا به اصلاح طلبا نداشت. حالا در برنامه دیگه در مورد اصلاح طلبا صحبت خواهیم کرد. اگر که دوست دارید در مورد حمایت آقای احمدی نژاد از آقای مشایی صحبت بکنید که گوش میدیم.
من آقای احمدی نژاد رو به عنوان یک انسان فعال و کاری خیلی قبولش دارم و اگر آقای احمد نجات در واقع صلاح بدونه که آقای مشایی برای این مملکت خوبه و مفیده، من به آقای مشایی رأی میدم.
متشکرم. تلفن دیگه ای داریم از تهران، آقای کوهسار پشت خط هستن. آقای کوهسار سلام بر شما و دوست داریم که نظر شما رو هم بدونید در مورد انتخابات پیش رو، ببینیم که چطور هست با اینکه گفته شده که دولت نباید از کاندیدای خاصی حمایت بکنه. شما فکر میکنید که آقای احمدی نژاد از آقای مشایی حمایت میکنه؟
تا اینجا که حمایت کرده، اولا خسته نباشیم بهتون خوش آمد میگم در برنامه ساعت ششم. این آقای نیشا بغراتی هم فکر میکنم با فرشید منافی یکم رفت آمد کرده، یاد گرفته از ایشون.
خب آقای کوهسار متاسفانه من مجبورم که صدای شما رو قطع بکنم چون در مورد موضوع برنامه نبود صحبت‌های شما. شنونده ای به اسم آقای بهنام در فیسبوک ما پیام دادن و گفتن که الان بهترین است که در مورد لزوم شرکت نکردن در انتخابات و کسانی که اون رو تحریم می‌کنند بیشتر بحث و صحبت بشه تا اینکه بخوایم برای افراد ذوب در ولایتی که تمام و هم غمشان تنها نماندن هست وقت تلف کنیم. خب آقای کاظمیان، صحبتی از تحریم نبوده تا اینجا، حداقل زیاد نبوده، اگر صحبتی هم بوده، چون در انتخابات‌های قبلی می‌دیدیم که صحبت تحریم می‌شد، دی تحریم می‌کردن انتخابات رو. بیشتر الان همه در پی گرم کردن تنور انتخابات هستن. آیت الله خامنه‌ای گفته که همه باید در انتخابات شرکت بکنن، انتخابات مال یه سلیقه خاص یا جریان فکری خاصی نیست. آقای احمدی نژاد هم اخیراً گفته امسال باید در انتخابات رکورد زده بشه. دلیل اینکه همه خواستار گرم شدن تنور انتخابات هستن چیه و شما فکر میکنید که چقدر، چند درصد، حالا نمیدونم، نمیشه درست تخمین زد، ولی چه مقداری از افراد میتونن تحریم بکنن بیشتر؟
خب به صحبت از تحریم به صراحت اگر نشده، ولی فراموش نکنیم که بعد از اون تقلب معنیدار سال 88، اون سرکوب خونینی که متوجهش مردم معترض شد، شکاف میان ملت دولت در ایران به حد اکثر خودش رسید و یک جور تحریم نهفته در متن جامعه ایران، یک جور قهر جدی با انتخابات وجود داره، به خصوص که چون که گفتم دو نامزد معترض انتخابات سال 88 سال هست در بازداشت غیرقانونی خانگی هستند و طبیعتاً این خروجی بر حال عمل سیاسی بسیاری از حامیان جنبش سبز و از جمله اون بخش سبز اصلاح طلبان، عدم شرکت در انتخابات خواهد بود، مگر اینکه شرایط و لوازم یک حداقلی از رقابت سالم در انتخابات فراهم بشه که متاسفانه هیچ شاهدی در دست نیست. مثلا حتی در مورد نامزدی احتمالی آقای خاتمی که بحثش هست، همین چند روز قبل از سال نو آقای لقمانیان نماینده معروف اصلاح طلب مجلس ششم برای دیدار با آقای خاتمی از همدان خارج میشه، اما نهادهای امنیتی ایشون رو بازداشت میکنن و به خاطر این میخوام بگم که این فضای تحریم بالقوه وجود داره. من مایلم به این نکته هم اشاره کنم که اتفاقا یکی از سرترین انتخابات ها و فضاهای انتخابات رو در تاریخ جمهوری اسلامی ما امسال شاهد هستیم، یعنی کمتر از دو ماه مونده به انتخابات، کاملا جامعه راه خودش رو داره طی میکنه، در واقع درگیری های اقتصادی معیشتی خودش رو داره و نارضایتی خودش رو نسبت به رکود صنعت و تولید، و در سوی مقابل بخشی از به حال نیروهای وفادار به ولایت مطلقه فقیه، از آقای ولایتی و قالیباف و حداد عادل گرفته تا گزینه‌ای مثل آقای پور محمدی جلیلی و با هنر، یعنی یک چهر متکی، محسن رضایی، کسانی که شخصیت درجه دو بودن در حتی جمهوری اسلامی، اینها این که متاسفانه سقف ریاست قوه مجریه به حد احمدی نژاد تقلیل پیدا کرده، همه مدعی ریاست بر قوه مجریه شدن، اما برای گرمی رو در فضای جامعه ما شاهد نیستیم. یک نکته رو من مایلم اینجا اشاره کنم که در صحبتی که از دوستان بوده همین در تماس تلفنی، که به هر حال از خروجی خیلی خوب دولت احمدی نژاد گفتن، من فقط مایلم اشاره کنم که عدد و رقم که نهادهای دولتی اعلام کردن، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی، که تنها 70% از درآمدهای نفتی دولت در این چند سال گذشته هزینه واردات کالا به کشور شده، کمیسیون صنایع مجلس از بحران در حدود 67% از واردات تولیدی کشور خبر داده، نهادهای کارگری اعلام کردن حداقل 4000 واحد تولیدی بحرانی در کشور وجود داره که توان پرداخت مطالبات خودشون رو ندارن، و 91% پروژه های دولت در سال گذشته مطابق آمار رسمی ناتمام باقی مونده و ایران در میان 17 کشور منطقه رتبه نخست تورم رو در اختیار داره. این شده خروجی دولتی که حدود 600 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، از حمایت رهبری برخوردار بوده و متاسفانه با ناکارآمدی و بی‌کفایتی یک چنین وضعی رو ایجاد کرده در داخل، و البته با ماجراجویی‌های خودش که البته فقط متکی نیست به دولت احمدی نژاد، تصمیمات به حال مرکز استقل قدرت یعنی آیت الله خامنه‌ای و اون جریان امنیتی همی همسو با ایشون هم هست، یک تحریم های برحال شدید رو متوجه ایران و مردم کرده که خب این رو مردم با پوست و استخوان خودشون دارن لمس میکنن، و به خاطر این یک نوع قهر کلیت جریان حاکم در ایران وجود داره. اما این به این معنی نیست که بگیم مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. انتخابات تبدیل شده به یک آیین تکراری که خب بخشی از شهروندان به دلایل مختلف، از جمله به حال احساسی که می‌کنند برای اینکه مجبورن برای تضمین معیشت خودشون با دولت پیوند داشته باشن، سنتاً در انتخابات شرکت می‌کنند، ولی طبقه متوسط شهری به خصوص و اون بخشی از شهروندان که همچنان پرسش سال 88 رو در ذهن دارن که رأی من کو، اینها قطعا اگر نامزد خودشون رو در انتخابات نداشته باشن، نامزدی که در واقع ادامه پرسش و مطالبات اونها رو تعقیب کنه، من گمان میکنم با انتخابات قهر کنن و این فضای یخ‌سری که وجود داره همچنان دامن انتخابات 92 رو بگیره و طبیعتاً برگزار کنندگان اصلی و مدیران ناظر برحال انتخابات چاره نداشته باشن جز یک تقلب معنیدار دیگر و اعلام یک مثلا رأی 70% که شعار آیت الله خامنه‌ای رو هم متحقق کنه برای یک حماسه سیاسی.
آقای کاظمیان متشکرم، باز هم به سمت شما برمیگردیم. اما تلفن‌های ما هست، تلفن ما هست 2042-02-21-12-24-54. بیشتر از 10 دقیقه دیگه به پایان این برنامه باقی مونده، میتونید در این 10 دقیقه با ما تماس بگیرید. کیانوش از تهران پشت خط هست. آقای کیانوش سلام میکنم به شما و دوست دارم نظرتون رو بدونم در مورد میزان مشارکت در انتخابات پیش رو. شما فکر میکنید که تا چه حد مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد؟
با سلام به شما، به نظر من میزان مشارکت مردم در انتخابات خیلی بستگی داره به رفتار نامزدها. همونطور که تو صحبت‌های دوستان قبلی هم گفته شد، این هستش که آقای احمدی‌نژاد و مشایی خیلی سعی جدی دارن برای تبلیغات انتخاباتی و استفاده از این شعار زنده باد بهار. این شعار به نظر من یک تیر دولب هست، یعنی آقای احمدی‌نژاد و مشایی سعی می‌کنن که از این شعار لجن هواداران مذهبی خودشون بهار رو به نوعی امام زمان جلوه بدن و گفتمان محتویت استفاده بکنن که خب بسیار رایج هست توی ایران به خصوص در کشور مذهبی، و این همین شعار زنده باد بهار رو در جمع کسانی که به قول معروف یک مقدار حالا گرایش دارن به مثلا اصلاح طلبها و جنبش سبز، بیان این شعار رو به نوعی همون شعار بهار عرب معرفی بکنن، بهار ایرانی معرفی بکنن، و با رفتارهایی که آقای احمدی‌نژاد داشته، مقاومتهایی که در برابر رهبر کرده، سعی کرده که بگه این انتخابات برای سال 92 یک بهار ایرانی هستش و قرار بهار ایران هم بیاد.
متشکرم آقای کیانوش از تهران، از نظراتتون ممنونم. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی زندانی در ایران هشدار داده که اگر انتخابات آینده به گفته او مهندسی شده و فرمایشی شود، مسئولیت آن با شخص آقای خامنه‌ای است. این فعال سیاسی همچنین از سخنان آیت الله خامنه‌ای که گفته بود تنها یک رأی دارد استقبال کرده. آیت الله خامنه‌ای گفته که یک رأی دارد و کسی از این یک رأی تا پیش از انتخابات مطلع نخواهد شد.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم، این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود. حالا ممکنه اون کسانی که صندوق دست اونهاست بعد باز کنن خط این حقیر رو بشناسن بفهمن بنده به کی رأی دادم.
پیشتر بعد در انتخابات قبلی آقای خامنه‌ای متهم شده بود که از محمود احمدی نژاد حمایت کرده و گفته بود که نظرش به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکتر است. آقای کاظمیان، این صحبت آیت الله خامنه‌ای رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ این که گفتن که فقط یک رأی داره و کسی از رأیش مطلع نخواهد شد.
خب البته یک شوخی بزرگ هستش این، یعنی اینکه آیت الله خامنه‌ای با این عرض طولی که به هر حال دایره اقتدار ایشون داره و نقشی که ایشون دارن در بسیاری از حوزه‌های تصمیم گیری، به هر حال مشخص هستش که رأی مساوی یک شهروند معمولی ندارن. بله البته ممکن است ایشون به صراحت نگن که نامزد مطلوب من مثلا آقای ولایتی است یا حداد عادل، اما به هر حال کسانی که با ایشون رفت آمد دارن میدونن که به اندازه لازم کدهایی رو ایشون صادر میکنه با کلمات و با ادبیات خودش، گرایش خودش رو نشون میده به یک نامزد یا به هر حال طیفی از نامزدها، چنان که در همین چند هفته اخیر خبری پیچید در محافل سیاسی مطبوعاتی که به نظر میرسه خیلی بیراه نبود. اینکه مثلا در یک دیداری که از نزدیکان آقای ناطق نوری با ایشون داشته، گفته که آقای ناطق تمایل در انتخابات نداره و آقای خامنه‌ای هم گفته که بله ایشون عاقل‌تر از این استش که بخواد شرکت کنه در این انتخابات. خب این عملاً حضور محتمل آقای امروز رو عملا این اظهار نظر منتفی میکنه و نشون میده که رهبری در حال دنبال چه فردی هست که اون فرد خب مثلا آقای ناطق نوری نخواهد بود. تجربه آقای احمدی نژاد و فراموش نکنیم سخنرانی های متعددی که آقای خامنه‌ای داشت از جمله در همون نماز جمعه معروف بعد از انتخابات سال 88 کاملا عریان میکنه که رهبری گرایش به نامزد مشخصی داره. این رو از طریق بازوهای رسانه‌ای تبلیغاتی و حتی امنیتی خودش به حال تکثیر میکنه. سپاه، بسیج، کمیته امداد نقش معنیداری دارن در مهندسی انتخابات، در اینکه بدنه اجتماعی رو که یا حامی جمهوری اسلامی هستن به نوعی تحت تاثیر تبلیغات رسمی اینها رو بسیج کنن به نفع یک نامزد مشخص و در نهایت هم با مهندسی انتخابات. یعنی برای کسانی مثل من اصلا باوری ندارن که مثلا سال 88 رأی شمرده شده باشه. کاملا مشخص است که در اعلام دستوری بوده که فردی مثل آقای کروبی حتی آرایش از آرای باطله کمتر اعلام بشه. چرا؟ چون مثلا فهرستی از به حال اشخاص حقیقی و حقوقی از آقای دکتر سروش گرفته تا ادوار ترکیب وحدت تا دراویش حامی ایشون بودن و همه اینها باید مورد تحقیر قرار می گرفتن که شما پایگاه اجتماعی ندارین. من خلاصه کنم این که صحبت آقای خامنه‌ای فقط در حد یک شعار هست. اگر ایشون یک رأی داره مثل دیگر افراد، حداقل این که باید از اختیارات گسترده خودش در اصل 110 قانون اساسی استفاده کنه برای اینکه لوازم یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران محقق بشه. اما این استفاده صورت نمیگیره. فرمانده کل همی تأکید میکنه که بازداشت آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد و ادامه حصر اونها به دستور آیت الله خامنه ای هست و خب این مشخص میکنه که ما در چه نظام سیاسی هایی قرار داریم و در واقع جایگاه شخص آیت الله خامنه ای چه جایگاه مناسب به فردی است در ساختار سیاسی قدرت.
متشکرم آقای کاظمیان. میریم به نروژ. آقای علی از نروژ پای خط تلفن هستن. آقای علی سلام میکنم به شما و دوست داریم که نظر شما رو هم بدونیم در مورد این جمله آقای خامنه ای که گفته که من یک رأی دارم و کسی از این رأی تو پیش از انتخابات مطلع نخواهد شد.
سلام خدمت شما داریم و مهمان محترمتون. من معتقدم که آقای احمدی نژاد آگاهی کامل از این موضوع داره که آقای خامنه‌ای محبوبیتی در جامعه نداره و از همین ترفند داره سوء استفاده میکنه، میخواد فضای جامعه رو دو قطبی کنه.
آقای علی میخواستم ازتون خواهش کنم اگه لطف کنین به سوال من جواب بدید که نظرتون در مورد این گفته های آقای خامنه‌ای چی هست در مورد این که یک رأی داره و کسی از این رأی مطلع نخواهد شد.
نه من نظرم در همین رابطه خدمت میخواستم عرض بکنم که با توجه به اینکه فضا دو قطبی ایشون میخواد ایجاد بکنه، میدونه که آقای خامنه‌ای محبوبیت در بین مردم نداره، از این فضا به نفع آقای مشایی میخواد استفاده کنه. از اون طرف هم قطعا آقای خامنه‌ای با توجه به اینکه ایشون در ظاهر شاید عنوان کرده باشن که یک رأی بیشتر من ندارم، اما عملا رأی ایشون قطعا یک رأی مردم عادی نخواهد بود و ما میبینیم که اصولگرایان مرتب اعلام میکنن که مثلا آقای خامنه‌ای نظرش به فلانی نزدیکتره و از این موضوع به حالشون در کل 70 میلیون به حال 2 میلیون 3 میلیون طرفدار داره و قطعا خودشون میدونن، آقای احمدی نژاد میدونه، سامیگرشن میدونن این فضا دارن ایجاد میکنن که فضا دو قطبی بشه به نفع آقای مشایی.
آقای علی از نروژ ممنونم از نظراتی که دادید. آقای کاظمیان به پایان برنامه داریم میرسیم. خیلی کوتاه ازتون میخوام که در این مورد این گفته‌های آقای خامنه‌ای هم برامون صحبت کنید که از همه خواسته که به قانون احترام بذارن و نتیجه انتخابات هر چی که بوده بپذیرن. فکر میکنید که آیا اشاره‌ای نداشته به انتخابات قبلی و اعلام نتایج و اعتراض‌هایی که صورت گرفت؟
چرا کاملا مشخص است که ایشون به هر حال داره تذکر میده، پیشاپیش هشدار میده برای اینکه کسی به تصمیم گیری نهایی و اراده مسلط معترض نشه. تمکین کردن به قانون در جمهوری اسلامی مساوی شده با زن به خواست و اراده مرکز ثقل قدرت که خب ایشون هم بخش مهمی از اون هستش و وقتی آیت الله خامنه‌ای اولین فردی هست و مهمترین فردی هستش که بعد از انتخابات سال 88 بلافاصله اعلام میکنه که انتخابات در نهایت صحت و سلامت برگزار شده، این مساوی با این هستش که شورای نگهبان، وزارت کشور و دیگر نهادها خب باید اعلام کنن که انتخابات کاملا سالم هست و هیچ کسی اعتراض نکنه به نتیجه انتخابات. چنانکه من اشاره کردم در صحبتام و الان خلاصه کنم، متاسفانه انتخابات در جمهوری اسلامی فاصله معنیدار داره با انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شرایط و لوازمی که یک چنین انتخاباتی داره و طبیعتاً یکی از اون استانداردها این هستش که حق اعتراض نامزدها مفروض باشه، شهروندان در امنیت کامل بتونن پیگیر در واقع پرسش‌های خودشون نسبت به انتخابات باشن در یک دستگاه قضایی سالم. این متاسفانه ویژگی‌هایی هستش که در جمهوری اسلامی مفقود دستگاه قضایی و شخص اول اون برگزیده رهبر جمهوری اسلامی هست و متاسفانه نه نشانی از عدالت و انصاف در دستگاه قضایی وجود داره که خب می‌بینیم صدها فعال سیاسی بازداشت شدن، با احکام غریبی همچنان در زندان به سر می‌برن، امکان حتی مرخصی در شب عید ندارن و از سوی دیگر هم نهادهای امنیتی اطلاعاتی که بازوهای رهبری هستن کاملا دارن با سرکوب و ارعاب مخالفان رو وادار میکنن به حضور در یک انتخابات نمایشی و طبیعتا هر کسی که معترض بشه از دید آیت الله خامنه ای خیانت کرده به منافع ملی، هیچ کس حق تحریم نداره، هیچ کس حق ابراز مخالفت نداره، همه باید به فهرستی از نامزدهای رأی بدن که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن و فقط در یک نمایشی شرکت کنن که ظاهر انتخابات رو داره و نه محتوای یک انتخابات آزاد و عادلانه رو.
متشکرم آقای کاظمیان. مرتضی کاظمیان مهمان برنامه ما بودن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در برنامه امروز با ما همراه بودن. از شنوندگانی که تماس گرفتن به علت کمبود وقت موفق نشدیم که باهاشون صحبت بکنیم تشکر میکنم، معذرت خواهی میکنم. از همه کسایی که در فیسبوک ما پیغام گذاشتید یا به ایمیل ما ایمیل زدین هم ممنونم. متشکرم که با برنامه ساعت ششم امروز همراه بودید. من فرین عاصمی به همراه همکارانم در استودیو میرویس آزاده و امیر از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمونید، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. جان خاکزاد اینجاست با گزارش‌های متنوعی که برای مجله شامگاهی امروز برای شما تدارک دیدن. همیشه میتونید نظرات خودتون رو هم با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست و 2042-20-603-87-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون اسمس بزنید. از شما ممنونم و با رادیو فردا همراه باشید.